رت، من این پول را باید هر چه زودتر بگیرم وگرنه ما را از خانه بیرون خواهند کرد. آن مردک لعنتی که یک روز مباشر پدرم بود حالا نقشه خانه ام را کشیده و یک دقیقه صبر کن ببینم تو به چه دلیل خیال میکنی من هنوز خواستار تو هم؟ چه دلیلی دارد که فکر میکنی 300 دلار میارزی؟ بسیاری از زنها به این قیمتها نمیرسند. صورتش تا بناگوش سرخ شد. تحقیر به اعلی درجه خود رسیده بود. رت به سخن در آمد. ولی من یک سوال از تو میکنم و آن این است که تو چرا به خودت اینطور میکنی؟ چرا نمیگذاری این ملک از دستت برود و آن وقت خودت را به این روز نیندازی؟ علاوه بر این جا داری که بروی و آنجا زندگی کنی. نصف خانه امپیتی متعلق به توست. فریاد اسکارلت بلند شد. خدای من، مگر دیوانه شده ای؟ چطور من حاضر شوم تا را از دستم برود؟ تا نفس در تنم هست مبارزه خواهم کرد و نخواهم گذاشت این ملک به باد فنا برود. این ایلندی ها واقعا عجب نژاد ملعونی هستند. سر و جان خودشان را حاضرند فدا کنند و یک وجب از خاکشان نرود. مثل این میماند که خاک اینجا خاک وطنشان است. به هر حال اسکارلت، بهتر است این موضوع را روشن کنیم. تو پیش من برای این نیامدی که مرا ببینی، بلکه برای معامله ای آمدی. بسیار خوب، 300 دلار می‌خواهی و برای گرفتن این پول وثیقه ای هم نداری. فقط پیشنهادت این است که اگر مایل باشم این پول را بدهم، در مقابلش تو خودت را تسلیم من کنی. اینطور است؟ همینطور است. سرانجام همه چیز آشکار شد و آن رضایت نفرت انگیزی که نباید بدهد داد. حالا که دیگر شرمش از بین رفته بود، کمی بیشتر احساس آسایش می‌کرد و مختصر فروغ امیدی در دلش پدیدار شده بود. منتظر بود که از لبانش بشنود: در این صورت این پول را به تو خواهم داد. اما رت ناراحت و خشمناک آغاز سخن کرد: پس تو حالا حاضری در مقابل پول خودت را به من تفویض کنی، در حالی که یک روز وقتی من به شوخی این پیشنهاد را به تو کردم تا تو را بسنجم، مرا از خانه بیرون کردی، سرخ شدی و زبانت بند آمد و هرچی دلت خواست ناسزا به من گفتی. اما حالا خودت این پیشنهاد را به من میکنی. نه عزیزم، نه. حالا حاضر نیستم دیناری به تو بدهم. من احتیاج ندارم جسم کسی را در مقابل پول بخرم. تو خودت این کار را با میل نمی کنی، بلکه برای اینکه گرگی را از در خانه ات برانی به سراغ من آمدی. حالا می فهمم که طهارت و پاکدامنی زنها فقط به قیمت آنهاست. اگر کمی گرانتر کنی تسلیمند. رت، چرا این حرف ها را میزنی؟ چرا این طور قضاوت میکنی؟ اگر میخواهی به من بد بگویی فوش بدهی بده. هرچی میخواهی بگو، اما مرا بی پول از اینجا بیرون نفرست. نفس میزد. اما باز هم آرام تر از چند لحظه پیش بود. میفهمید که رت فرصت را غنیمت شمرده، حالا که میبیند او در آستانه بیچارگی و بینوایی است، میخواهد بینیش را به خاک بمالد و تلافی گذشته ها و رفتار خودآمیزی که ساعت ها پیش کرده بود بکند. چاره نیست، باید تحمل کند، باید بسوزد و بسازد. تارا بیش از اینها ارزش داشت. نمیشد به آسانی از آن گذشت. برای چند لحظه آفتاب روشن از پس ابرهای ظلمانی درخشید. خود را آسوده و بیخیال به روی چمنزار دلفری به تارا دید که با دل آکنده از امید آرمیده. تصاویر قصر از دور نمایان است. عطر دلاویز شکوفه ها مشامش را نوازش می دهد. دست دسته پروانه ها گردش پرواز کرده و زنبورها در گوشش وز و وز می کردند. از دور صدای گاری ها و عرابه ها را می شنید که بر روی جاده سرخ فام در حرکت بودند و از مزارع باز می گشتند. راستی که این همه نکبت و گدائی به این آسودگی می ارزید؟ سرش را بالا کرد و پرسید: خب، حاضر این پول را به من بدهی یا نه؟ نگاهش کرد، مثل اینکه از این زبونی و درماندگی او لذت می برد و وقتی به سخن آمد در لحن کلامش یک نوع توحش و بیرحمی نهفته بود. گفتم خیر، تمام شد. تا یک لمحه تند گذر به درستی قادر به فهم این پاسخ نبود. رت به سخنان خود ادامه داد: ولی میخواهم این نکته را هم بدانی که اگر میخواستم این پول را به تو بدهم نداشتم. دیناری در جیب من نیست و در آتلانتا هم پولی ندارم. این طور نیست که اصلا پولی در این دنیا نداشته باشم. دارم، اما اینجا نیست و به تو هم نخواهم گفت که کجاست و چقدر است. اگر هم تصمیم بگیرم که حواله ای به تو بدهم، این شمالی ها مثل لاشخور به سرم خواهند ریخت و حساب هر دوی ما پاک است. این است حقیقت مطلب، تا تو چطور قضاوت کنی؟ صورتش کبود و بزشتی گرایید. پرهای بینیش به لرزش در آمد و دهان فشرده اش نظیر دهان جرالد اوهارا در مواقعی که عصبانی می شد از خشم کشنده فشرده تر گردید. با یک فریاد جنون آمیز از جایش جست و به طرف رد حمله برد. این صدا به قدری ناگهانی و بلند بود که دفعتاً از اتاق مجاور هم همه برخاست، اما رد به او مهلت نداد. با یک حرکت دست آهنینش را به دور کمرش حلقه کرده و دست دیگر را بر دهانش گذاشت. ولی اسکارلت آرامش پذیر نبود. کشمکش کنان سعی میکرد با خشم بسیار دست و بازویش را به دندان بگزد و لگد به سمتش بیفکند و از روی خشم و ناامیدی و زبونی و شکست و نفرت فریاد از سینه بکشد. هر طرف به دور بازوان آهنی او میپیچید و تقلا میکرد. آنقدر دیوانه شده بود که هیچ چیز نمیفهمید. فقط میدانست که قلبش نزدیک است بترکد و بغض چیزی نمونده خفهش کند. رد چنان او را محکم و بی‌رحمانه گرفته بود و دستش آنچنان بر دهانش فشار می‌آورد که اسکارلت حس می‌کرد چیزی نمانده دستش چانه او را خرد کند و بازویش استخوان‌هایش را در هم کوبد. خود رد هم حالش بهتر از او نبود. رنگ گندمگونش سفید و چشمانش خیره و عضلاتش در هم منقبض شده بود. سرانجام با یک حرکت او را از زمین بلند کرد، بعد در آغوشش فشرد و آنگاه به روی صندلی افتاد و او را همچنان به روی زانوی خود نگاه داشت. جانم ساکت، محبوبم ساکت، به خاطر خدا داد نزن، جیغ نکش، الان اینجا می ریزند و بیرونت می کنند، خودت را آرام کن. دیگر از این حرف ها گذشته بود. کجا به این چیزها اهمیت می گذاشت؟ سراپایش از خشم و جنون می سوخت. تنها در آن قوقای غضب و دیوانگی یک آرزو داشت و آن اینکه او را با دست خود بکشد. کم کم نفس در سینه اش تنگ می شد و سرش گیج می خورد. رد چنان محکم با دست بر روی لبانش فشار می آورد که نمی توانست نفس بکشد. تقلا و کوشش دیگر فایده ای نداشت. اگر هم می خواست کشمکش کند قادر نبود. ضعف عجیبی بر کالبدش مستولی شد. چهره رد را تیره تر دید تا آنجا که قادر نبود او را ببیند. به سرعت به طرف بیهوشی رفت و بازوانش سست شد. برای چند ثانیه همانطور باقی ماند و آنگاه تکانی به خود داد تا به حال آید. همه جایش درد می کرد و چیزی به درستی نمی فهمید. وقتی بار دیگر دیده گشود خود را بی حال به روی صندلی دید. کلاهش از سرش افتاده و سرش به سوی عقب خم شده و در مقابلش رت ایستاده و آهسته به گونه‌اش سیلی می زد تا به هوش آید. باز هم آن دو چشمان سیاه هوس باز مقابلش بوده و آن طرفتر سروان خوش قلب با لیوانی از کنیاک ایستاده و سعی می‌کرد جرعه‌ای از آن را در گلویش بریزد. سایر افسرها هم همه گردشان ایستاده و با حیرت آن دو را نگاه می‌کردند و صحبت می‌داشتند. به زحمت دهان باز کرد. مثل اینکه ضعف کردم. صدایش گویی از ته چاه در می‌آمد و از این رو ترسید. رت لیوان کنیاک را به لبانش نزدیک کرد و خواست به زور آن را در دهانش خالی کند. بخور، جرعه‌ای سر بکش. اسکارلت جرعه‌ای فرو داد اما آنن به گلویش جست و او را به سرفه انداخت. باز هم رت لیوان را نزدیک برد و به زور جرعه‌ای دیگر در دهانش سرازیر کرد. این بار مایع سوزنده از گلویش سرازیر شد و او را سوزاند. رت برخواست و خطاب به اطرافیان گفت: آقایان، مثل این که حالش بهتر شده، خیلی متشکرم از این کمکی که کردید. راستش این است که خواهر بیچاره ام وقتی شنید مرا میخواهند اعدام کنند دیگر نتوانست طاقت بیاورد. افسرها همه به هم نگاه کردند. اثر تردید در چهره‌های همه خوانده میشد با وجود این کسی اعتراضی نکرد. یکی از آنها سینه خود را صاف کرد تا حرفی بزند، ولی افسر پاکدل آنها را به اتاق خود راهنمایی کرد. گفت: اگر کار دیگری باشد که از دست ما براید. نه متشکرم. از اتاق بیرون رفت و در را به روی خود بست. رت گفت: کمی دیگر بخور. نه، میگویم بخور، حالت بهتر میشود. جرعه دیگر سر کشید و گرمی رخوت انگیزی به سراسر بدنش راه یافت. کم کم نیروی از دست رفته خود را باز میافت. دست رت را پس زد و خواست بلند شود، اما رت او را به جای خود نشاند. دستت را بردار، میخواهم بروم. هنوز زود است، کمی صبر کن، ممکن است در راه ضعف کنی. ترجیح می دهم که در خیابان ضعف کنم و اینجا پهلوی تو نباشم. اتفاقا من هم عقیده مخالف تو را دارم. معتقدم تو اینجا ضعف کنی بهتر از این است که در خیابان بیفتی. دستت را رد کن، از دیدن قیافت بیزارم. از این اشاره تبسم خفیفی بر چهره رت نقش بست. حالا کم کم داری خودت می شوی. باید حالت بهتر شده باشد. یک دقیقه بی اعتنا به روی صندلی افتاد و سعی کرد تمام نیرویش را به یاری خود بگیرد، ولی خیلی خسته بود. دیگر آنقدر خسته بود که نه حوصله حرف زدن داشت، نه حوصله نفرت کردن. شکست نظیر کوه سربی بر روی روحش فشار می آورد. قماری کلان کرده و همه چیز را باخته بود. دیگر حتی غرور و مناعتی هم در او نمانده بود. این راهی که رفته بود آخرین بن‌بست امیدش بود. این راه پایان تارا بود و پایان همه چیز. برای مدتی طولانی و با چشمانی بسته به روی صندلی افتاد. جز تنفس سنگین رد به کنار خود و سوزش کنیاک در گلو و سینه چیزی حس نمی کرد. بعد از مدتی که چشم باز کرد، همین که مجدداً صورت او را نزدیک خود دید، ناراحت شد. چهره خود را در هم برد و رویش را برگرداند، اما لبخند و سخن رد به دنبالش بود. پیداست که حالت بهتر شده، از همین احمد پیداست. رت باتلر، دیگر چه اصراری داری که کنار من بمانی؟ تو آدمی هستی منفور، رزل، آدمی که من به این پستی در عالم ندیدم. من از همان لحظه‌ای که اینجا آمدم و حرف زدم تو خوب می‌دانستی که من چه می‌خواستم بگویم و اطمینان هم داشتم که این پول را نخواهی داد. در این حال مرا واداشتی که به این ننگ و رسوایی بیفتم. می‌توانستی جوانمردی کنی و به روی خود نیاوری، اما جوانمردی کنم و نگذارم تو این حرفای به این خوبی را بزنی؟ ابداً. در این گوشه زندان من چه لذت و سرگرمی دارم. من نمیدانم اصلاً اینها مرا آزاد خواهند کرد یا نه. به نظر من هیچ چیز در این دنیا به این اندازه لطف نداشت که تو این حرفها را پیش من زدی. و شروع به خندیدن کرد، خنده‌ای که برای اسکالت از آن نفرت انگیزتر و مشمئز کننده تر نبود و همین قهقه چنان او را خشناک ساخت که نظیر فنر به پا خواست، اما دو بازوی نیرومند رت او را به جای خود نشاند. هنوز زود است، هنوز حالت سر جا نیامده. دندانهای اسکالت از خشم به هم می‌خورد. ولم کن، می‌خواهم بروم. خب برو، ناراحتت نمی کنم. ولی قبل از رفتن، حالا که حالت جا آمده، سؤالی می خواهم از تو بکنم. ببینم، آیا من تنها آهنی بودم که تو در کوره گذاشتی و محک کردی یا کس دیگری هم بود؟ این مزخرفات چیست می گویی؟ اصلا مقصودت را نمی فهمم. بسیار خوب، واضح تر می گویم. آیا من تنها مردی بودم که تو به اون مراجعه کردی و پول خواستی؟ به تو چه مربوط است؟ اینها از مسائل شخصی خودم است. اشتباه میکنی، اینها خیلی به من مربوط است. درست جواب بده تا بگویم مرد دیگری را هم مثل من به بازی گرفته ای یا نه؟ نه، باور کردنی نیست. تو همیشه 4-5 نفر زیر سر داری. قطعا یکی از این عده به پیشنهاد جالب توجه تو روی موافق نشان خواهند داد. من میخواهم نصیحتی به تو بکنم. گوش بده.
من به نصیحت تو احتیاج ندارم.
با وجود این خواهم گفت، برای اینکه در اینجا جز همین نصیحت چیز دیگری ندارم که به تو بدهم. از این به بعد اگر خواستی مردی را به دام بکشی و از او پول در بیاوری، هیچ وقت اینطور آشکارا مقصودت را بیان نکن. اگر هم در باطن موافقی، به ظاهر مقاومت نشان بده و از زود تسلیم نشو. در این صورت بهتر موفق می شوی. مردها از زنهایی که زود تسلیم می شوند خوششان نمی آید. همین حالا که بالاخره راضی شدی وثیقت، یعنی آخرین وثیقت را در مقابل این مبلغ پول واگذاری، قیافت را مثل پولاد سرد و سخت می دیدم. اینطور قیافه ها را فقط در مواقع دوئل تن به تن دیدم که مرگ در چند قدمی آنها طواف می کرده. آن وقت فکر می کنی با چنین قیافه می شود احساس و هوس مردی را برانگیخت؟ عزیز من، از من به تو اندرز، این شیوه در رو بودن از مردها نیست. تو تمام آن دلبری های گذشته خودت را فراموش کرده ای. به تو گفتم که احتیاجی به نصیحت تو ندارم. با خستگی زیاد کلاه را روی سر خود منظم کرد. متحیر بود که چطور این مرد در چنین موقعی که حلقه تناب نزدیک گردنش است و چنین حزن و ماتمی اطرافش را گرفته، اینطور خونسرد و سبکسر باشد. دیگر متوجه مشت‌های گره کرده‌اش نبود که در جیب داشت و گویی به این وسیله می‌کوشید اعصاب ناراحت خود را بیشتر کنترل کند. وقتی اسکالت نوار زیر کلاه را بست و خواست بلند شود، رت گفت: حالا بخند. اگر دلت خواست روزی که خواستند مرا دار بزنند، برای تماشای من بیا. مطمئن هستم آن روز دلت خنک خواهد شد. دیگر آن وقت به آسانی میتوانی حسابت را با من تسویه کنی. ضمناً من در وصیت‌نامه خود اسمی از تو خواهم برد. متشکرم، ولی ممکن است آنها آنقدر اعدام تو را به تأخیر بیاندازند که دیگر دادن مالیات من خیلی دیر شده باشد. با یک کینه و عداوت باطنی این را گفت و از در برون آمد.
صفحه 103 فصل 35.
وقتی پای از آستانه بنا بیرون نهاد، باران می‌بارید و آسمان هم رنگ گرد سرب در آمده بود. سربازانی که در میدان بودند به کلبه‌های خود پناه برده و در خیابان رهگذری به چشم نمی‌خورد. هیچ گونه وسیله نقلیه‌ای هم دیده نمی‌شد و اسکالت اطمینان پیدا کرد که تمام راه را باید تا خانه پیاده طی کند. در همان قدم اول مختصر اثر الکل از سرش پرید. باد سرد خروشان به لرزه اش انداخت و قطرات منجمد باران نظیر تازیانه بر سر و صورتش فرود آمد. آب به سرعت در شال نازک عمه پیتی رسوخ کرده و سراپایش را یک بار خیس کرد. خوب می دانست که پیراهن زیبای مخمل از میان رفته و کلاه تازه اش با آن پرها به کلی از شکل و زیبایی افتاده و به همان صورتی در آمده که صاحب سابقش قبل از درست شدن در انبار کاه و علوفه تارا بر سر می گذاشت. آجرهای پیاده روها همه شکسته و در نتیجه گودالها در هر سو فراوان بود. در بعضی نقاط عمق گل تا بالای قوزک پایش می رسید و کفش مندرسش هر بار که پا در گودال می گذاشت نظیر اینکه در حفره چسبی فرو رفته باشد می چسبید و از پایش در می آمد. هر بار که خم می شد تا کفش را بردارد و از نو بپا کند، قسمتی از دامن لباسش در گل و لای فرو می رفت. دیگر باران، خستگی و افسردگی او را از پای انداخته بود. به هیچ وجه به جلوی پای خود نگاه نمی کرد و تلو تلو خوران از میان گودال ها می گذشت و دامن خیس را به دنبال خود می کشید. آب چنان به سراپایش نفوذ کرده بود که سردی و تری زیرپوش و شلوار خود را به خوبی حس می کرد، ولی چه اهمیت می داد. این لباسی که این همه در راه به دست آوردنش تحمل رنج کرده بود، اکنون درست به صورت یک گونیه تر در آمده بود. اما چه اهمیت داشت؟ خودش از دلشکستگی و ناامیدی و سرما در آستانه مرگ بود. پس از این واقعه چطور به تارا برگردد و روی کسان خود را ببیند؟ بعد از آن همه گزافگویی هایی که کرده بود چطور روی بازگشت به خانه را داشت؟ به آنها چه بگوید؟ بگوید که چون پول به دست نیاورده بروند و گورشان را گم کنند؟ چطور از آن محیط دل برکند؟ آیا مزارع سرخفام، آن سنوبرهای بلند، آن زمینهای باتلاقی پردرخت، آن گورستان ساکتی که در آنجا مادرش به زیر سایه درخت سدری خفته، از همه چشم بپوشد و به راه خود برود؟ کینه باتلر آتشی بود که قلبش را می سوزند. چه مرد رزل ناجوان مردی، پیاپی زیر لب دعا می کرد که شمالی ها او را به دار بزنند و داغ دلش را بگیرند. دیگر چشمش به چشم این مرد نیفتد و بی آبرویی ها و تحقیرهایی که این مرد به او کرده با او به خاک رود. البته که پول داشت و اگر می خواست می توانست به او بدهد، ولی نکرد. ای کاش بالای تناب دار می مرد و آرزوی این پول را به گور می برد. خدا را شکر که در این موقع اینجا نبود تا او را به این وضع مضحک ببیند. با این لباس خیس، کفش پر آب پاره و موهای آویزان چه قیافه وحشتناکی به خود گرفته بود. اگر اینجا بود قطعا مسخرهش می کرد و ساعتها می خندید. سیاه پوستانی که اسکالت از برابرشان می گذشت او را به همدیگر نشان داده و چیزهایی می گفتند و می خندیدند. گاهی هین عبور برای اینکه می‌خواست عجله کند و تندتر برود، کفشش از پایش در می‌آمد و بعضی مواقع پایش لیز می‌خورد و زمانی به درون چاله عمیق می‌افتاد و دیگر نمی‌توانست درآید. وضع بسیار رقت‌انگیزی به خود گرفته بود، ولی سیاه‌پوست‌ها بیشتر می‌خندیدند. اوه، این میمون‌های غول‌پیکر سیاه، دلش می‌خواست آنها را به قدر شلاق می‌زد که خون از پشتشان سرازیر می‌شد. این هم از آن کارهای احمقانه شمالی‌ها بود که این غول‌ها را آزاد کرده بودند تا ادای سفیدپوست‌ها را در بیاورند و به آنها بخندند.
وقتی به پیچ خیابان واشنگتن رسید، منظره مقابل درست مثل قلب خودش تاریک و غم‌انگیز بود. در اینجا دیگر از آن هایوهو و مسخرگی خیابان پیچتری خبری نبود. در اینجا اکثر بناهای زیبای قدیم ویران شده و جز معدودی از آنها را نساخته بودند. مخروبه های دود زده ای هر گوشه به اسم قورخانه شرمن نمایان بود. از روی تلها گذرگاه های باریکی به سوی خانه های ویران می رفت و جلوی آنها چمنزاری که اکنون مرکز نشو علف های هرزه زرد بود دیده می شد و هر طرف اثر چرخ های سنگین گاری و عرابه به چشم می خورد. باد سرد و باران سیلاسا، گلولای و درختان بیبرگ، سکوت و ماتم همه دست به دست هم داده و قلبش را در هم می فشرد. این راه چه دراز و پایان ناپذیر بود، ای کاش زودتر به آخر می رسید. صدای سم اسبی که به سختی از راه هموار می گذشت و با هر حرکت مقداری آب به هر سوی می پراکند، نزدیک خود شنید. کمی بیشتر خود را در پناه پیاده روی باری کشید تا از گلی شدن خیش جلوگیری کند. درشته‌ای تک اسبه بود که به آهستگی حرکت می کرد. در یک لحظه به ذهنش خطور کرد که اگر راننده سفید بود از او التماس کند تا او را به در خانه برساند. درشته نزدیکتر شد، اما رگبار باران به حدی بود که درست نمی توانست چند قدمی خود را ببیند. در پس حجاب باران سایه مردی را دید که پارچه پنجره را پس زده و با دقت او را نگاه می کند. سیمایش مثل اینکه آشنا بود، اما نتوانست تشخیص بدهد. باز هم به رفتن خود ادامه داد، اما ناگهان درشته سوار با یک حالت دست پاچگی سر خود را بیرون آورد، سینه خود را صاف کرد و گفت: یعنی درست می بینم؟ شما میس اسکارلت هستید؟ با همان جمله اول صدای گوینده را شناخت. دیوانه وار فریاد زد: چه تصادفی مستر کندی؟ و آن وقت با قدم‌های بلند خود را در میان گلولای به سمت درشکه کشانده و دستش را به چرخ گرفت تا از افتادن خود جلوگیری کند. در حالی که نفس نفس می‌زد گفت: مستر کندی شما اید؟ هیچ وقت در عمرم از دیدن آشنایی به این اندازه خوشحال نشده بودم. از این آهنگ پرنوازش که در این حال میزان درماندگی اسکالت را میرساند، رنگ کندی سرخ شد. بیدرنگ گلوله تنباکویی که در دهان داشت درآورد و از آن سمت پنجره به خارج افکند. بعد در را باز کرد و بیرون پرید. میس اسکالت، شما در آتلانتا و در این باران وحشتناک در اینجا چه میکنید؟ مگر نمیدانستید که برای زن جوانی مثل شما خطر دارد تنها بیرون بیایید؟ خدایا، چرا اینطور خیس شده اید؟ بیایید، بیایید این شنل را دور پایتان بپیچید. کندی مرتب به دورش چرخ می‌خورد، حرف می‌زد و باران می‌خورد. اسکالت خود را به میان تشک انداخت و نفسی کشید. چه پیش آمده مطلوبی بود، چه لذت داشت از اینکه مردی در برابر زنی خود را ببازد و ستایشگری کند، ولو آن مرد خدمتکار شلوار پوشیده‌ای مثل فرانک کندی باشد. بعد از رفتار وحشیانه و زننده رت باتلر که در آن ذره شفقت و احساس نبود، همین کارهای سبکسرانه فرانک خودش لذت داشت. علاوه بر اینها، دیدن یک همشهری در این دیار غریب و پروحشت خاطر رنجیده را تسکین می داد. به نظرش آمد که کندی لباس تمیز و مرتبی به تن داشت و درشتیش هم نو بود. اسبی که آن را می کشید به خلاف معمول جوان و گردن کش بود و خلاصه همه چیز حکایت از آسایش و تمول می کرد، مگر خودش که به مراتب پیرتر از آن چه بود به نظر می آمد. حتی از آن کریسمس سال قبل که او را به همراهی عده‌ای سرباز در تارا دیده بود، سالها پیرتر شده بود. رنگش مات و چهره‌اش لاغر و چشمانش زرد و ریش زنجبیلیش خاکستری و آلوده به عصاره تنباکو بود. با این حال او را خوشحال و روشن می دید. گویی در آن جسم فرسوده و خسته و از حال رفته روحی جوان و فعال وجود داشت. فرانک با گرمی گفت: راستی که از دیدن شما خیلی خوشوقتم. هیچ نمیتوانستم فکرشو بکنم که شما در آتلانتا هستید. من هفته پیش میس پیتی پت را دیدم، ولی حرفی از آمدن شما نزد. ببینم، آیا کس دیگری؟ مقصودم این است که شما تنها آمدید؟ مردک احمق حواسش متوجه سولن بود. نه، کسی نیامد، خبری هم به عمه ندادم. و شنل گرم را به دور پا، گردن و کمر خود پیچید. فرانک نهیبی به اسب زد و حیوان در میان رود آب و گل به راه افتاد. در تارا همه سلامتند؟ بد نیستند. سکوت برقرار شد. اسکارلت می فهمید که بایستی حرفی بزند ولی ابداً حوصله سخن گفتن نداشت. ناامیدی و شکست همچنان مثل سرب سنگینی بر روی قلبش بود. تنها چیزی که حالا می خواست این بود که در گوشه درشکه تکیه بدهد و خود را هرچه زودتر به خانه برساند. بعد هم طوری خود را مشغول کند که به یاد تارا و مشکلات آینده نیفتد. کاش این فرانک کندی چیزی می گفت، داستان مطلوبی را تعریف می کرد و از او انتظار حرفی را نداشت. سرانجام ناچار شد سکوت را بشکند. آقای کندی، برای من واقعا موهبتی بود که شما را دیدم. من خودم می دانم که دختر بدی هستم. هیچ وقت با دوستان قدیم رابطه را نگه نمی دارم. ولی من هیچ وقت نمی توانستم فکرش را بکنم که شما در این شهر باشید. مثل اینکه کسی به من گفت شما به ماریتا رفته بودید. در ماریتا بودم، حالا هم هستم، آنجا کارم گرفته. مگر سولم به شما نگفت؟ خانه ام در آتلانتاست، فروشگاه بزرگی دارم. مختصری یادش آمد که سولن حرفهایی درباره کندی میزد. میگفت که مغازه‌ای در آتلانتا باز کرده، ولی هیچ وقت اسکارلت توجهی به حرفهای بی سر و ته سولن نداشت. کافی بود بداند که کندی هنوز زنده است و روزی دست سولن را خواهد گرفت و از تارا خواهد برد. خود را به بی‌خبری زد و گفت: نه، حرفی درباره شما به من نزد. گفتید که مغازه بزرگی باز کرده اید. راستی که چه آدم زرنگی هستید. بله میس اسکارلت، مغازه بزرگی دارم و مثل اینکه مغازه هم از آن خوب هاست. بچه ها کم کم اسم مرا تاجر گذاشتند و شروع به خندیدن کرد. از آن خنده های احمقانه که اسکارلت همیشه بدش می آمد. زیر لب گفت: احمق پیر. آقای کندی، موفقیت شما ابداً برای من تعجبی ندارد. آدمی مثل شما دست به سمت هر کاری دراز کند، حتما موفق می شود. ولی هیچ نمی توانم فکرش را بکنم که چطور شما داخل این شغل شدید. در عید کریسمس سال قبل که شما را دیدم، می گفتید که دیناری ندارید. فرانک با تبختر سینه‌اش را صاف کرد، بعد دستی به سبیل‌های خود کشید و لبخند زنان گفت: داستان خیلی مفصلی دارد. اسکارلت با خود فکر کرد: خدا را شکر همین حرف سرش را مشغول خواهد کرد تا به خانه برسیم. با صدای بلند گفت: فرانک، تو را به خدا تعریف کن. دفعه پیش یادتان می آید که ما برای جمع‌آوری خاربار به تارا رفتیم؟ مدتی کوتاهی بعد از آن من داخل جبهه شدم. مرا از بخش کارپردازی به جبهه منتقل کردند برای اینکه دیدند کاری از ما ساخته نیست و خارباری پیدا نمی شود که جمع‌آوری کنیم. مستقیم همراه یک گروهان سوار نظام به جنگ رفتم. خیال می کردم خوب می توانم به جنگم و از قضا خیلی هم از خود شجاعت و جنبازی نشان دادم، ولی بدبختانه همان روزهای اول گلوله‌ای به شانه ام خورد. وقتی فرانک این مطلب را تعریف می کرد احساس غروری او را در بر گرفته بود. اسکارلت همین که متوجه سکوت شد گفت: چه وحشتناک، خب بعد چه شد؟ زخم خطرناکی نبود. با وجود این فوری مرا به بیمارستانی در جنوب فرستادند. تازه داشت حالم خوب می شد که آتلانتا به دست سربازان شمال سقوط کرد و جنگ تمام شد. اوه چه روزهای ملال آوری، چه ایام پروحشتی. ما اصلا از تسلیم ارتش جنوب خبری نداشتیم. وقتی اطلاع پیدا کردیم همه آنهایی که می توانستند راه بروند از بیمارستانها و انبارهای نظامی و خانه هایی که بیماران در آنها بودند فرار کردند. قرار بود با یکی از قطارهای راه آهن به طرف جنوب فرار کنیم، ولی سربازان شمالی راه را بستند. ما در همان واگن‌های روباز سوار بودیم که می‌دیدیم یانکی‌ها جلوی چشممان انبارهای مهمات، خانه‌ها و اردوگاه‌های نظامیان را منفجر می‌کردند و با خاک یکسان می‌ساختند. در حدود یک کیلومتر خانه‌ها و انبارهایی که مرکز ذخیره خاربار ارتش بود آتش گرفت و ویران شد. ما تنها کاری که توانستیم بکنیم این بود که خود ما را نجات دادیم. باز هم لحظه سکوت برقرار شد. اسکارلت که مختصری از گفته های او را شنیده بود بار دیگر تکرار کرد: چه وحشتناک. بلی، کلمه‌ای که می شود برای این وضع پیدا کرد همان وحشتناک است. جنگ به زودی به پایان رسید و ما در فکر نجات خود برآمدیم. از شما چه پنهان میس اسکارلت، در یکی از انبارهای بیمارستان، همان جایی که من به سری بودم، مقدار زیادی اسباب اساس مثل چینی آلات، ظروف، تشک، پتو و امثال اینها وجود داشت که معلوم نبود متعلق به کیست. خیال میکنم اینها را سربازان شمالی بعد از گرفتن آتلانتا در آنجا ذخیره کرده بودند یا اینکه مال افراد بیمارستان بود. نمیدانم عقیده شما چیست؟ اسکارلت که فکرش ابدا متوجه گفته های او نبود و در گوشه کالسکه کم کم حالش بهتر می شد بدون تفکر گفت: بله همینطور است. تا همین دقیقه هم که پیش شما نشستم درست نمی دانم این اسباب ها به چه کس تعلق داشت. آنچه مسلم است این است که به درد شمالی ها نمی خورد. اگر جنرال شرمن از آن اطلاع می یافت حتما همه را می سوزند و می شکست. قطعا اینها را سربازان حکومت ائتلافی از ترس حمله یانکی ها در آن انبار مخفی کرده بودند. منظور مرا می فهمید؟ باز هم اسکالت که چشمانش رفته رفته می رفت بسته شود تکرار کرد: صحیح است. چقدر خوشبختم میس اسکالت که شما با من هم عقیده اید. راستش این است که کمی وجدانم ناراحت بود. مجبورم دائما با خود جدال کنم. آدمی که به سن من رسیده باشد بایستی دیگر دنبال این حرفا نرود. ولی بعضی وقتها خیلی ناراحت و عصبانی میشوم.